ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. آغاز می کنیم به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف و عنایت اوست. هموطنان، بزرگ مردمان سرزمینم، سلام. صمیمانه در کنار لحظه های شما هستیم با همکاری تهیه کننده یلدا احتشامی. صدا بردار ریحانه کسایان. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و گوینده وجیه حسینیان. تا ساعت 14 با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه باشید.
شماره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شان می‌گذرد در میاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز که کسوی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد. صبح به وقت فرهنگ
صبح وقتی می آید با خودش نسیم امید را هم می آورد. کافی است که قلبت را به این نسیم بسپاری تا روزی همراه با امید آغاز کنی. و خدا چقدر انسانهای امیدوار را دوست دارد. مردم ایران صبحتون بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم به همه پدر و مادرهایی که بچه هاشون رو راهی مدرسه میکنن برای امتحان دادن. سلام علیکم به همه پرستارا، دکترا. آتش نشانا و پلیسا، سلام علیکم. شغل‌های آزاد، حال شما، سلام علیکم. سلام علیکم به همه کارمندها، البته بعضی جاها هم که ساعت کاری ها تغییر کرده. با یک صبح به وقت فرهنگ همچین داغ در 23 خرداد ماه با شما هستیم. همگی سلام علیکم. امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه مصادف با 5 ذی‌الحجه 1445 هجری قمری و 12 ژوئن 2024 میلادی است.
ایران سلامت میکنه، سلام علیک همه تنو، سلامی از صمیمته به جای جای میهنم، از خطه جنوبم خاک سرخ خورشید، از سرزمین نخلا جوونه های امید. ما از دیار خوبان، از سرزمین پارسم، قلب مسافر روشن، ما از خلیج فارسم. ما تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج، به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره. او بندر به بندر، دلیره تنگسون، جاده به جاده، نخل و نخلسون، دریا به دریا، لنج و ماهیگیر، ساحل به ساحل، شیره تنگسیر، شیره تنگسیر.
هر که نام وطن را به عشق میخواند پایدار باشد و جاوید.
بیرونی ای هم به تنو، هر جا هستیم و با تنو، هر جای خاک میهنو، موتو دعوت میکنو به ساحل دریای جنوب، به صفای بنده رو دیدنی ای وقت غروب، به خطه گرم جنوب، به منظره وقت غروب، به ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس، ایران سلامت میکنم.
سلام علیکم به همه شما هموطنان عزیزمون، نقطه به نقطه ایران سرشار از مهر توسی، هموطن کرد، ترک، بلوچ، لور یا عرب چه تفاوتی دارد؟ ایرانی ایرانیست از هر قوم و زبان که باشد و در هر نقطه از این خاک پاک فرقی نمی کند. ایرانی ایرانیست، زنده باد ایران و پاینده باد ایرانی. ایرانی به وقت فرهنگ میخوایم نظرتون رو درباره این مصرع بپرسیم. بریم بیاییم. دنیا نیرزد، دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی. نظرتون درباره این یک مصرع چیه؟ 220-485-220-58-800 پیامک 30558. آیا به نظر شما میارزد یا نمیارزد؟ از آموزه‌های بسیار زیبای دین ما همین باور به فانی بودن و سری گذشتن دنیا و زندگی ابدی در جهان آخرت هستش. در واقع با نگاهی به همین مسئله، این باور در وجودمون تقویت میشه که نباید به خاطر این جهان گذرا دیگران رو بیازاریم. حالا شما نظرتون رو درباره این یک مصرع برای ما بفرمایید. دنیا نیرزد آن که پریشان کنید. پیامک 30558 حدوداً تا ساعت 7:30 فرصت دارید که با برنامه خودتون همراه باشید. صبح به وقت فرهنگ. ساعت 6:14 بامداد. برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ یک مجله فرهنگی صبحگاهی هست با بخش‌های متنوع.
می‌سازی مهرموم برخط، قطعه‌ای که امنیت کالای ترانزیت
با دستیابی به فناوری ساخت کمک داور ویدئویی یا VAR در استان
مذاکرات با ایران سازنده بود.
جوزف بورل در جریان نشست خبری با وزیر امور خارجه
ایران در شاخص‌های معماری ایرانی در دخ در سالی
دوران خبر
روی موج خبر.
بررسی مهمترین عناوین اخبار فرهنگی و اجتماعی روز کشور. همراه با عرفان شهبازی. آقای شهبازی بزرگوار سلام، صبح شما بخیر.
الهی به امید تو سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حسینیان بزرگوار، صبح شما هم بخیر و نیکی. مردم خوب ایران سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، تا پایان هم اتفاقات بسیار خوب و خبرهای بسیار خوبی رو بشنوید. با افتخار در خدمتتون هستم با عناوین مهمترین خبرهای فرهنگی، هنری و اجتماعی روز کشورمون. اختتامیه جشنواره ملی ترنم حماسه و ترنم فتح. موکب ها برای فعالیت در اربعین سال 1403 ثبت نام کنند. برگزاری اولین رویداد استارتاپی فیلم نام نویسی در مرداد ماه. نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران در فرهنگ سرای نیاوران. خبری از دنیای ورزش، گروه مرگ و زندگی ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 مشخص شد. نگاهی به کتاب بصیرت و معرفی اون و در پایان انتخابات و رسانه ملی. درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم با اخبار امروز. خانم حسینی هم میدونیم که خب سرود تاثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ و نفوذ باورها و ارزشهای یک جامعه داره و مقام معظم رهبری هم بسیار به این موضوع تاکید دارن و به این حوزه توجه بسیار ویژه‌ای هم دارن و همین امر خب باعث شده که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بخش‌های مختلفی، حالا به ویژه در بخش‌های هنری، توجه ویژه‌ای به بخش سرود داشته باشه و دو جشنواره رو برگزار کرده تحت عنوان جشنواره ترنم فتح و ترنم حماسه، که حالا ترنم حماسه مربوط به گروه‌های سرود مردمی که اقشار مختلفی درش شرکت می‌کنن، مثل نوجوانان، گروه‌های سرود مساجد، گروه هایی که مربوط به سازمان های مردم نهادن و گروه های مورد حمایت وزارت ارشاد. اینو بگم که در دوره قبل این جشنواره حدوداً 197 گروه شرکت کرده بودن، ولی در امسال بالغ بر 570 گروه شرکت کردن و خب رشد چشمگیری داشته. اینم بگم که این در واقع جشنواره مردمی حدوداً در سه مرحله ارزیابی میشه: مرحله استانی، منطقه‌ای و در نهایت هم مرحله کشوری، که از بین 31 استان رو اومدن به 7 منطقه تقسیم بندی کردن. حالا جشنواره بعدی جشنواره ترنم فتحه که ویژه گروه‌های موسیقیایی نیروهای مسلحه، که این هم تا به الان که من دارم این خبر رو برای شما عزیزان قرائت میکنم حدوداً 95 گروه در سطح کشور در این جشنواره شرکت کردن. منتظریم که اختتامیش به صورت کامل برگزار بشه، بله، تا نفرات برگزیده رو خدمت یکایک که شنوندگان عزیزمون عرض بکنیم. اما بریم سراغ خبر بعدیمون. میدونیم که داریم به ایام اربعین حسینی نزدیک میشیم. سال گذشته موکب‌های اربعینی پروانه فعالیت اخذ کرده بودن، امسال هم باید همه موکب‌ها برای دریافت شناسه ملی در سامانه موکبداری ثبت نام بکنن. درخواست ثبت پروانه موکبداری از 22 خرداد ماه دیروز آغاز شده. این رو هم دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین آقای نامجو گفته. موکب‌های اربعین برای ارائه خدمات خودشون باید پروانه سامانه فعالیت حتما داشته باشن. حتی موکب هایی که پارسال ثبت نام کرده بودن هم باید امسال مجددا ثبت نام بکنن و حتی موکب هایی که فعالیت، یعنی پروانه فعالیتشون 2 ساله بوده هم باز هم باید امسال برن در این تارنما ثبت نام بکنن. حالا تارنماش چیه؟ موکب نقطه عتبات نقطه org. یه بار دیگه من این تارنما رو عرض میکنم برای موکبداران عزیزمون، موکب نقطه عتبات نقطه org. این تارنماییه که موکبداران باید حتما امسال برن در اون ثبت نام بکنن تا در واقع پروانه اجازه فعالیت به این عزیزان داده بشه و صادر بشه.
سالهای قبل این اتفاق نمیافتاده،
یک سال قبل در واقع فقط اتفاق افتاد. پارسال به صورت آزمایشی یه سری از موکبداران اومدن ثبت نام کردن، امسال دیگه به صورت جدی گفتن که تمامی موکبداران حتی اونایی که مجوز 2 ساله هم داشتن باید در واقع در این سامانه ثبت نام بکنن. بریم سراغ خبر بعدی که اولین رویداد استارتاپی فیلمنامه نویسی که قرار بود هفته اول تیر ماه به مدت 3 روز برگزار بشه، به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری 7 تا 9 مرداد ماه برگزار میشه. ما زمانی که اسم استارتاپ رو میشنویم معمولا فکر میکنیم حالا یک رویداد علمیه یا یک مسابقه در واقع علمی قرار برگزار بشه، اما خب این یه اتفاق خوبیه که بتونیم نشون بدیم که در حوزه فیلمنامه نویسی هم میشه یک مسابقه و یک رویداد بزرگی رو برگزار کرد که ایده یا خلاصه طرح در گونه‌های سینمایی بلند، کوتاه، داستانی و یا سریال از بخشاییه که تمامی علاقه‌مندان از سراسر کشور میتونن در این رویداد شرکت بکنن. پارسال همین رویداد برگزار شده بود و تا الان 98 اثر برای ورود به بخش ارائه و مسابقه انتخاب شده توسط هیئت داوران. بریم سراغ خبر بعدیمون. بله. که پیشکسوتان هنرهای تجسمی ایران آثار خودشون رو در نمایشگاهی با عنوان نگاهی بر آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران از 25 خرداد ماه در گالری 1 فرهنگسرای نیاوران به نمایش در میارن. علاوه بر این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری هم با عنوان در راه تکامل با حضور جمعی از اساتید و هنرمندان نوظهور در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران قراره که برگزار بشه. این در واقع نمایشگاه دوم که با عنوان در راه تکامل هستش از 28 خرداد ماه قرار افتتاح بشه و در مجموع هم 4 روز هم ادامه داره. برای بازدیدش هم علاقه‌مندان میتونن از ساعت 10 صبح تا 19 در روزهای عادی و در روزهای تعطیل هم از ساعت 14 تا 19 مراجعه کنن و آثار رو ببینن و لذت ببرن. اما نوبتی هم باشه، نوبتی از در واقع خبری از جنس فوتباله که سخت‌ترین و راحت‌ترین گروه برای تیم ملی فوتبال کشورمون در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 مشخص شد. پس از اتمام مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا، سید بندی مرحله سوم به این شرحه: سید 1 ژاپن، ایران، کره جنوبی، سید 2 استرالیا، قطر، عراق، سید 3 عربستان، ازبکستان، اردن، سید 4 امارات، عمان، بحرین، سید 5 چین، فلسطین، قرقیزستان و سید 6 هم اندونزی، کره شمالی و کویت. حالا بر این اساس گروه مرگ، یا در واقع حالا این گروه مرگ یه اصطلاح ورزشیه دیگه، به خدمتتون عرض بکنم که در واقع سخت‌ترین گروهی که ایران بخواد باش مواجه بشه ایران، استرالیا، عربستان، امارات، چین و اندونزیه و راحت‌ترین گروه هم برای شاگردان آقای امیر قلعه نوعی ایران، عراق، اردن، بحرین و قرقیزستان خواهد بود. امیدواریم که در واقع فوتبالیست‌های کشورمون در این مسابقات بدرخشن. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. من نمی‌دونم زمان دارم من.
بله، خبرای فوتبالی رو که داشتین شروع می‌کردین بخوندن، نمی‌دونم چرا یه خنده شیطنت آمیزی توی نگاهتون اومد. هدف من بودی؟
نه واقعا هدف من نبود. امیدواریم که فقط ایران با اون گروه مرد که همونطور که خدمت عزیزان عرض کردم استرالیا، عربستان، امارات، چین و اندونزی زیاد با اینو بازی نکنه، بره با همون در واقع گروه راحت خود بازی بکنه.
من خیلی فوتبالی نیستم ولی هر چی شما بگی.
امیدواریم که درخشش داشته باشن شاگردان آقای امیر قلعه‌نویی در مسابقات.
یه خبر دیگه هم داشتیم.
چند خبر دیگه داشتیم. بله، بریم سراغ معرفی کتاب امروزمون. کتابی که برای امروز انتخاب کردم با این عنوان، کتاب بصیرت، که از انتشارات انقلاب اسلامیه و پدید آورندش هم معاونت پژوهش آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامیه. این کتاب نسخه چاپیش حدوداً 70,000 تومانه. اینم باید خدمت عزیزان عرض بکنم که این کتاب، یعنی کتاب بصیرت، از یک مجموعه به اسم مجموعه رهنامه که در واقع حدوداً 40 دفتر داره که به موضوعات اخلاقی و تبیین ارزش‌های ناب اسلامی می‌پردازه. علاقمندان به موضوعات اخلاقی به ویژه موضوعات اخلاقی اسلامی میتونن به این راهنامه رجوع بکنن و این کتاب‌ها رو بگیرن و بخونن. خیلی هم کتاب‌های کاملیه. یه بار دیگه عنوانش رو بگم، کتاب بصیرت. اما بریم سراغ خبر بعدیمون که یه جورایی داریم به پایان خبرهامون نزدیک میشیم، یه جورایی جنبندی خبرهامون باشه با خبرهایی از جنس انتخابات. میخوام ببینیم که رادیو این رسانه گرم با کدوم برنامه‌ها به استقبال انتخابات میره. خب رادیو اولین رسانه جمعی در جهانه که هنوز مشتری خاص خودشو داره، مخاطبای خاص خودشو داره. حالا و در زمان نزدیک شدن به مهمترین صحنه کشور، این رسانه مهم هم تلاش داره که نقش آفرینی بکنه. اما برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی برای انتخابات از این قبیله: رادیو ایران، برنامه ایران امروز، رادیو فرهنگ، برنامه آقای رئیس جمهور، رادیو گفتگو، برنامه پاستور شماره 14، رادیو قرآن، برنامه خادم ملت، رادیو معارف، برنامه در مسیر سربلندی، رادیو جوان، برنامه رئیس جمهور محبوب من، رادیو سبا، برنامه شمارش معکوس، رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم، رادیو تهران، برنامه میدان پاستور، رادیو اقتصاد، برنامه فصل 14، رادیو ورزش، برنامه میدان انتخاب، رادیو نمایش، برنامه خانه 7 و رادیو پیام هم برنامه پیام جمهور. اینو گفتم برای علاقمندانی که میخوام برنامه حوزه ریاست جمهوری دنبال بکنم و در واقع اطلاع پیدا بکنن از برنامه های کاندیداهای عزیزم.
بله آقای شهبازی، هر روز ما هم در همین برنامه اخبار انتخابات و شرکت در انتخابات را از زبان جناب آقای صادق نجفی که الان هم پشت خط ارتباطی ما هستن میشنویم. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
آقای نجفی ارادت، صبح شما بخیر و نیکی.
من هم خدمت شما مجل محترم رادیو فرهنگ و شنوندگانتون
سلامت باشید.
سلام، صبح بخیر.
برقرار باشید. ممنون میشم از اهمیت مقام ریاست جمهوری و اهمیت رأی دادن، برامون بفرمایید.
بله، ما خب این روزها با ادامه فرآیند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فضای کشور دائم بر میزان انتخاباتی بودنش افسوده میشه و این برای ما این مسئله رو دائم در ذهن میاره که این اهمیت و جایگاه انتخابات ریاست جمهوری رو بررسی کنیم. یه نکته خیلی مهمی هست، حالا تمام انتخابات ها مهم هست، تمام انتخابات ها سرنوشت‌ساز هست، اما در بین انتخابات ها انتخابات ریاست جمهوری به دلایل ویژگی های مهم این جایگاه اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. خب ما میدونیم جایگاه ریاست جمهوری به لحاظ اجرایی مقام اول اجرایی کشور هست. امکاناتی که شخص رئیس جمهور در اختیار داره یک امکانات بی‌نظیریه در کشور نسبت به سایر سمت‌ها. بودجه و ساختاری که در اختیار داره در مقایسه با سایر سمت‌های کشور تقریبا به نحویه که میتونیم بگیم سایر دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستن بودجهشون تقریبا نسبت به بودجه ریاست جمهوری شاید نزدیک به صفر باشه و تمام استانداری ها، وزارت خونه ها، سازمان های تابعهشون یک شبکه بزرگی از نیروی انسانی رو در اختیار شخص رئیس جمهور قرار میده برای پیشبرد امور کشور و این مسئله اهمیت جایگاه ریاست جمهور رو نشون میده و به نوبه خودش اهمیت انتخاب اسلحه رو برای ما به عنوان کسانی که قراره فردی که قراره برای کرسی تکیه بزنه و خادم مردم باشه در واقع رو نشون میده. حالا ما وقتی داریم از این جایگاه مهم و کم نظیر از نظر اهمیت صحبت میکنیم خیلی باید دقت کنیم. یکی از نقاطی که باید در این انتخابمون دقت کنیم و نامزدهای محترم هم به نوبه خودشون باید دقت کنن، نگاه به وعده هایی که داده میشه. وعده هایی که نامزدهای محترم دارن این ایام میدن، این وعده ها خیلی مهمه. ما هم در مقام انتخاب کننده شخص رئیس جمهور باید به این نکته توجه کنیم، دوچندان توجه کنیم. بعضی این روزها خب بازار وعده دادن داغه، بازار ارائه به اصطلاح بعضاً به اسم برنامه داغه، ولی باید ببینیم فردی که داره این فرمایشات رو میکنه این صحبت‌ها